دوستین گرامی آقای دوران حق‌شناس که دعوت ما رو پذیرفتند و با پوزش از دوستان به خاطر وقتی که در برنامه به وجود اومد، آقای حق‌شناس احتیاج به معرفی ندارن. به هر حال یکی از مبارزین جنبش سوسیالیستی ایران هستند که علاقه خاصی دارن مثل بسیاری از انقلابیون ایران به مسئله فلسطین. همینطور لازم هستش که از خانم جمیله ندایی هم تشکر بکنم و دوستانی که کمک کردن که این ارتباط در آخرین لحظه به وجود بیاد. من ضمن خوش آمد به آقای حق‌شناس و سایر دوستانی که در اتاق هستن، از ایشون میخوام بحث خودشون رو امشب معرفی کنم. بحث در رابطه با تحولات اخیر در فلسطین است. خیلی خوش اومدین آقای حق‌شناس، بفرمایید.
و مسئله اکتوئل و روزمره‌ای که در فلسطین جریان داره و ارتباط تنگاتنگی هم با مسائل منطقه و همینطور مسائل جهانی داره، کوشش میکنم که برخی نکاتی رو که به نظرم میرسه با دوستان در میون بذارم. البته سوالاتی رو که خواهم کرد خیلی مهم هست و کوشش میکنم در این چارچوب توانایی که ممکنه داشته باشم پاسخی رو بدم و بحث مطالب برای دوستان روشن بشه. ولی قبل از شروع موضوع اینا میخواستم به دوستان عرض بکنم که هدف از این دیدار از نظر من انتقال اطلاعات و احیانا بحث مجرد، بحث روشنفکری که پشتش عملی احیانا به دنبال نداشته باشه نیست، چون به نظرم میاد که اطلاعات حتی اگر چون که در مطبوعات و رسانه‌های گروهی به صورت خیلی غیر واقعی مطرح بشه، همواره با سیاست یک بام و دو هوا مطرح باشه. ولی من کوشش میکنم که این رو خدمتون عرض بکنم که من بی‌طرف نیستم در این موضوع و نمیشه انتظار داشت که یک فردی که نسبت به قضایای جهانی به هر حال روبرو میشه درگیر هست، در مورد این مسئله بسیار حساس بی‌طرف باشه. همینطوری که در مورد مسائل ایران، مسائل کارگران زحمتکشان، مسئله آزادی، مسئله آزادی بیان، مسئله زنان، مسئله کودکان، هزار یک مسئله دیگر ایران بی‌طرف نیستیم و حق داریم که بی‌طرف نباشیم. جانب عدالت، جانب آزادی رو می‌گیریم. در مورد مسائل دیگری هم که در منطقه و در جهان می‌گذره همینطور هستیم. یعنی در مورد افغانستان، در مورد مسائل عراق که واقعاً میشه این رو یه ملت شهید در شرایط کنونی ارزیابیش کرد، نمیتونیم بی‌طرف باشیم و با کسانی که این منطقه رو و جهان رو به این روز انداختن حتما حتما طرف هستیم. با مردم در امریکای لاتین، با حتی مردمی که در کشورهای ظاهراً دموکراتیک یا بگم اونه که در رفاه نسبی برخوردار هستن، هستن زحمت کشان فراوانی که در این مناطق هستن و کار میکنن، زحمت میکشن. ما در برابر مسائل اونا هم بی‌طرف نیستیم، در تظاهراتشون شرکت میکنیم، حرفاشون رو میشنویم، با شادمانی هاشون شادمانی میکنیم و همینطوری که با فلسطینی ها همدرد هستیم، با اونا هم همینطور، با مردم دیگر جهان هم همینطور. به هر حال من امیدوار هستم که این دیداری که امروز داریم منجر به تعهدی بشه برای که حمایت و پشتیبانی عملی بکنیم از مبارزه عادلانه مردم فلسطین. هم من یک اشاره کوتاهی بکنم. همینطوری که دوستمون اشاره کردن، علاقه به مسئله فلسطین برای برای دوستان همرزمان، همکارانی که طی 40 سال گذشته ما در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم شاه و همینطور رژیم جمهوری اسلامی بودیم، مسئله فلسطین برای ما مسئله بسیار بسیار حساس، آموزنده و مسئله بوده که به هر حال تجربه های فراوانی رو به ما داده. ما باز هم با اونا در غمشون شریک بودیم، در شادی هاشون هم همینطور. الان میرسم به یک اشاره خیلی کوتاهی در مورد مسئله فلسطین، هرچند که به نظرم میاد که حداقل دوستانی که به این مسئله علاقه دارن و این بحث رو اومدن گوش بدن یا شرکت بکنن، بهتر بگم شرکت بکنن در بحثش و احیانا مسائلی که دارن پیش بکشن، به نظرم میرسه که نقطه مبهمی وجود نداشته باشه. ملتی هست که در نتیجه شرایط ویژه‌ای که در از ابتدای قرن 20 شروع شده، این ملت از حقش در سرزمینش، از حق داشتن جامعه عادی، از یک تحول خیلی معمولی که دیگر ملت‌های دنیا ظاهراً اگر چون که با شرایط خیلی سختی روبرو نشدن ولی به هر حال شرایط طبیعی رو تا حدودی گذروندن، این ملت نتوانسته این حالت داشته باشه. با اشاره کوتاهی به تاریخ عرض می‌کنم که از 1898، یعنی بیش از یک قرن، که برای حل مسئله یهود که در اروپا مسئله خیلی بغرنجی رو به بار آورده بود، چه در اروپای غربی چه در اروپای قسمتی که شرق، یعنی حتی تا روسیه تزاری رو در بر می‌گرفت، به هر حال یهودی‌ها در معرض ستم نجات پرستانه قرار داشتن، آنتی‌سمیتیسم وجود داشت، پوگروم یا کشتارهای دست جمعی در مواردی وجود داشت که به هر حال منجر شده بود که جنبشی به اسم صهیونیسم به فکر این بیفته که راه حلی برای این پیدا بکنه. کنگره‌ای در سوئیس در شهر بال برپا میشه و هرسل، یکی از تئوریسین‌های بزرگ صهیونیسم، مسئله انتقال یا جمع‌آوری یهودیان پراکنده در سراسر دنیا که در برخی از کشورها اونا رو در معرض ستم قرار میدن، برایشون حق شهروندی قائل نبودن، اینا رو جمع کنن در اونجا. به هر حال قرعه این فال که قرار بود به جاهای دیگری هم اصابت کنه، سرانجام به ارسال به فلسطین یا به هر حال ایجاد یک وطن قومی یا ملی برای یهود سرانجام منجر شد، با وعده‌ای که بالفور در سال 1900، بالفور وزیر خارجه وقت انگلیس، در سال 1917 مطرح کرد که دولت بریتانیا کوشش خودش رو به کار خواهد برد تا یک وطن ملی برای قوم یهود در فلسطین ایجاد کنه. مبنای اساسی که وجود داشته برای این کار اینه که فلسطین یک سرزمینی است بدون مردم، یعنی ملتی نداره، بی صاحبه و باید داده بشه به مردمی بدون زمین، یعنی یهودی ها. در صورتی که اینجوری نبود، این فرضیه از ابتدا غلط بود و شاهد این امر حتی دو خاخام، دو رهبر مذهبی یهودی هستند که از خود کنگره بال ارسال شدن که برن ببینن وضع چطوری هست در فلسطین، آیا واقعا اونجا زمین بیمردمی است یا نه. پیامی که اونا پس از مطالعه فرستادن برای هیئتی که از طرف کنگره معین شده بود که قضیه رو دنبال بکنه، این بود که عروس به شوهر رفته است. عروس به شوهر رفته است یعنی سرزمین قبلا کسانی درش ساکن هستند و صاحب داره. ولی با وجود این انتخاب ها و گزینش های دیگری که وجود داشت برای که فلسطینی یهودی ها رو در جاهای دیگری که از جمله بخشی از روسیه تزاری بود، آفریقا بود، کانادا بود، جای دیگه، اون کنار گذاشته شد و با توجه به چارچوب مذهبی که میتونستن به عنوان ابزاری برای جمع‌آوری قوم یهود به اصطلاح استفاده کنن، ازش توسل بهش داشته باشن، به هر حال قرار بر این شد که این در فلسطین باشه. تمام تلاش های امپریالیستی جمع شد و سرانجام در سال 1948 پس از اینکه بارها یهودیان جمع‌آورشتن از طرف آژانس یهود و به اونجا مهاجرت کردند و اتفاقا مردم فلسطین مردم بودند که با آغوش باز از یهودیانی که زیر فشار نازیسم قرار داشتند تا جنگ جهانی دوم استقبال میکردند، به اینا خونه و اینا میدادند و همینطور در شرایطی که بخشی از فلسطین اقلیت کوچکی یهودی در اونجا بود، مردم فلسطین باشون خیلی با همزیستی زندگی کرده بودن، تاریخ مشترک داشتن. به هر حال در ابتدا مردم فلسطین متوجه این خطری که روز به روز هرچی بیشتر می شد بعضی ها می شدن بعضی ها نمی شدن، ولی به هر حال سیاست های جهانی وجود داشت که به تدریج علی رغم مخالفت هایی که این ور این ور فلسطینی ها می کردن، به هر حال این موجودیتی که یه موجودیت استعماری بود و هست، موجودیتی که با کلونی سازی مستعمره سازی همراه بوده و هست و بسیاری از دانشمندان و مطلعین کسانی که اونقدر انصاف داشتن که حقیقت رو ببینن، از جمله اونا یکی ماکسیم رودمسون در سال 1967 در سالی که اسرائیل پیروزی بزرگی رو علیه عرب به دست آورده بود و بقیه فلسطین رو هم اشغال کرده بود، موزه گرفت ماکسیم رودمسون و مقاله بسیار جالب و ارزنده خودش رو تحت عنوان یک پدیده استعماری نشون داد و این مقاله در یکی از مجلات خیلی معتبری که یهودی ها هم اتفاقا درش نقش مهمی داشتن، یعنی مجله لتان مدرن یا عصر جدید منتشر شد. در هر حال نظرات کسانی امثال ماکسیم رودمسون خوشبختانه بخشیش به فارسی هم ترجمه شده و اینا که خیلی قدیمی است، از جمله کتاب عرب و اسرائیل انتشارات خوارزمی در سالهای 40، یعنی در دهه 40 به ترجمه رضا براهیمی. به هر حال از اون زمان همینطور فلسطینی ها مواجه هستند با اشغال، مواجه هستند با مصادره سرزمین ها، مواجه هستند با از بین بردن مزارعشون، زمین هاشون و زمین های زراعتی یعنی و زیتون و هر چیز دیگری که میتونسته حیات عادی، حیات سنتی فلسطینی ها برش متکی بوده، اونا رو مرتب گرفتن، اشغال کردن با امکانات بسیار بسیار زیاد انسانی و مالی و صنعتی و هرچی که میتونست از سراسر دنیا فراهم بشه، تا بمب اتمی تونستن در اسرائیل، در فلسطین یک موجودیت اسرائیل رو برپا بکنن. خب فلسطینی ها هرگز بیکار ننشستن، از سالهای دهه 30 میلادی در نظر بگیرید که اعتصابات 6 ماهه، اعتصابات بزرگ و حتی درگیری ها به صورت مقاومت های مسلحانه وجود داشت، ولی متاسفانه هیچ یک از اینا نتوانست به ثمر برسه. علت اساسیش نابرابری در این نبرد بود، این نبردی که از این طرف از طرف نیروهای استعماری، نیروهای امپریالیستی با کارایی های فراوان تکنیک و علم به قتل استعمار فلسطین رهبری میشد و از طرف دیگه در مقابلش نیروهای فلسطینی و نیروهای عرب بودند که از بسیار جهات تحت شرایطی که به هر حال شرایط تاریخی است عقب بودند، دوران به اصطلاح ما قبل سرمایه‌داری رو می‌گذروندند، مناسبات بسیار کهنه‌ای رو داشتند که قدرت مقابله با این وضع جدید رو نداشت. ای کاش، البته جز ای کاش‌هایی هست که هیچ وقت نمی‌تونسته یک واقعیتی رو به خود ببینه، ای کاش این ورود علم و تکنیک و مسائل از قبیل به کمک ملت ها میتونست بیاد، ولی این تصور باطلی است به خاطری که استعمارگران وقتی که میرن به فکر خودشو هستن، نه به فکر ملت هایی که تحت استعمار قرار میگیرن، میرن برای که اونا رو تقابل کنن، از امکانات مادی و معنویشون بهره برداری کنن و حد اکثر بخش خیلی خیلی کوچکی از اینا رو به صورت عمال خودشون در بیارن، عین تجربه ای که فرانسه در الجزایر داشته. خب بنابراین برپایی اسرائیل در سال 1948، همینطور جنگ سال 1967، هیچ کدوم از اینا دیگه من روش تأمل بیشتری نمی کنم، تا آغاز جنبش ملی فلسطین که به هر حال واکنش مردم فلسطین در برابر این تهاجم بیگانه، تهاجم خارجی، تهاجم استعماری بود، یک جنبش ملی که از ابتدا در اشکال گوناگونش، حتی اشکال اصلاح طلبانش مثلا شکل گرفته بود، اشکالی که کوشش میکرد تا حدود زیادی متکی باشه به کشورهای عرب که مثلا ارتشی داشتند امثال اینا، ولی فلسطینی ها بر استقلال خودشون، بر عمل متکی به خود در حال ایستادن و کارشون رو از سال 1965 آغاز کردن، عملیات مسلحانه به قصد اینکه دشمن رو وادار بکنن که به حق فلسطینیا در فلسطین در وطنشون در حال وادار کنن که به رسمیت بشناسه، ولی باز هم این عدم توازن قوا دائما به رغم اینکه به هر حال فلسطینیات میتونستن موجودیت خودشون رو، حق خودشون رو در اشکال گوناگون به جهان اعلام بکنن، بگن که ما ملتی هستیم، آداب و رسوم خاص خودمون رو داریم، ادبیات داریم، شعر داریم، سطح فرهنگمون چنین هست، و تا حدودی توانسته بودن موجودیت خودشون رو حتی بر کشورهای عرب که اینا رو تا اونجا که به هر حال میشد حاضر نبودن که بپذیرن، بپذیرنشون رو کوشش کردن که موجودیتشون رو بر کشورهای عرب، بر کشورهای دیگر دنیا به هر حال یه جور تحمیل بکنن، به طوری که در سازمان ملل متحد بیش از 190 کشور قبول داشتن و قبول دارن که فلسطینی ها دارای حقی هستن، در حالی که اسرائیل تا همین دورهای اخیر حاضر نبود بپذیره که اصلا چیزی به نام فلسطین وجود داشته، نام فلسطین حتی در دیکشنرها دیده نمی شد و حتی برخوردهای نجات پرستانهی که کسانی مثل نخست وزیر اسبق اسرائیل خانم گولدا مایر داشت که می گفت هر روز صبح که من از خواب برمی شدم و می شنوم که کودکی به دنیا آمده و ممکنه که او را فلسطینی بنامن، بر خود می لرزم. تا سالیان دراز نزاع و کشمکش رو بین اسرائیل و اعراب ارزیابی می کردن و نه اسرائیل و فلسطین. فلسطینی وجود نداشت. من یادم هست اینجا در سالهایی که تازه به اینجا اومدم، حدود به نظرم سال 1365 1365 1365، اینجا یه نفر فلسطینی تقاضای پناهندگی داده بود در فرانسه، موقعی که خواسته بودن جواب منفی بهش بدن، نقشه جهان رو باز کردن و گفتن که تو که میگی من فلسطینی هستم، بگو فلسطین کجا. خب فلسطینی ها توانستن موجودیت خود، همطور که کودک وقتی که دنیا میاد موجودیت خودشو به پدر و مادر، به اقوام، به همه تحمیل میکنه، با اینکه خیلی خیلی نیروش بسیار بسیار ضعیف هست، فلسطینی ها هم تونستن به رغم همه انکاری که بود نسبت به حقشون، تونستن به تدریج موجودیت خودشون، حقوق خودشون رو حداقل در عرصه اخلاقی، حداقل در عرصه سیاسی به رسمیت بشناسونن. ولی باز این توازن قوای بسیار بسیار نابرابر باعث شد که و باعث شده تا امروز که فلسطینی‌ها در شرایط اشغال، در شرایط انکار حقوقشون همچنان به سر دارن و دنیا هم نسبت به جنایت‌هایی که نسبت به اینا صورت می‌گیره و انکار حقوقشون، حقوقی که مورد قبول جامعه بین‌المللی یعنی ملل متحد قرار گرفته و حقوق بین‌الملل بارها و بارها حقوق اونا رو به رسمیت شناخته، موقعی که زیر پا گذاشته میشه هیچ کسی به اونا نمیگه چیزی، به دشمنان یعنی به اسرائیل کسی چیزی نمیگه و آمریکا هم طبعا به خاطر پیوندهای مالی، اقتصادی، نظامی و هزار چیز دیگه که وجود داره خصوص به اسرائیل، پایگاه مقدم امپریالیسم در منطقه است، اونطور که رونالد ریگان تصریح کرده در این مورد و گفته که اگر اسرائیل هم نبود ما ناگزیر بودیم که یک چنین پایگاه مقدمی رو برای خودمون در منطقه بسازیم. و آمریکا طبعا در برابر تمام کاری که اسرائیل میکنه هیچ از خودش عکس العمل مناسبی نشون نمیده، بلکه میتونم بگم عکس العملش مناسب هست ولی مناسب اسرائیل. خب اینو توجه داشته باشه، اینا چیزی هست که واقعا به نظرم خیلی روشن هست برای بسیاری از دوستان و گمون میکنم که این واقعیات مثل ناقوس در چارسوی دنیا کوبیده میشه و اگه کسی گوشی داره میتونه بشنوه که چه ظلمی بر مردم فلسطین میره. امروز دیگه کسی نمیتونه بگه که من اینا رو نشنیده بودم، باور نمیکردم چنین چیزی باشه. اینا رو به نظرم همه میدونن، کافی است که یکم انصاف، یکم راستگویی در دوست داشتن آزادی اگه کسی داشته باشه نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت مسئله فلسطین. این چیزی هست که 30-40 سال هست امثال من و رفقای فراوانی از سازمانهای مختلف که از سالهای 40-50 با هم بودیم و همیشه مدافع حقوق عادلانه مردم فلسطین بودیم، همه ما رو به حرکت وامی داشته و در یک پیوند تنگ و تنگ نسبت مسئله فلسطین. الان نیروهای دموکرات، نیروهای چپ فراوان هستن، نیروهای ملی فراوان هستن که از حقوق مردم فلسطین جانبداری میکنن و این بی‌عدالتی رو که نسبت به اینا روا داشته شده و هنوز هم روا داشته میشه نمیتونن تحمل بکنن و فریادشون رو در خیلی از موارد بلند کردن. و من واقعا طی سال گذشته که در این زمینه مختصر حرکت‌هایی در این مورد داشتم احساس میکنم که چقدر افتخار آفرین هست که کسانی بودن که این فریاد رو همراه با همسال ما تکرار کردن. خب بنابراین یه سری مسائل حتی میرسه به اینکه فلسطینیا قبول میکنن یا بخش اعظم از مردم فلسطین قبول میکنن در سالهای 1980 یعنی در سال 1988 مجلس ملی فلسطین، مجلس ملی پارلمان فلسطین در تبعید که در الجزایر در سال 1988 تشکیل شده بود پذیرفت که فلسطین بین اسرائیل و فلسطین تاریخی بین اسرائیل و فلسطینیا تقسیم بشه، دولت فلسطین بر اون بخش از سرزمین فلسطین که در سال 1967 اشغال شده، یعنی بخش هایی که غزه، ساحل غربی، رود اردن و بیت المقدس شرقی در بر میگیره و جمعاً 22% از فلسطین تاریخی است، بتونه دولت فلسطین، دولت مستقل فلسطین اینجا تشکیل بشه. آرمان و آرزوهایی که این بیانیه استقلال که مورد تأیید مجلس ملی فلسطین قرار گرفته، اگر چون چه کسی مطالعه بکنه میبینه که چقدر انسانی است، چقدر با نگاه بسیار مترقی و عدالت جویانه، آزادی خواهانه نگاه میکنه به مسئله. فلسطینی ها برای رسیدن به صلح حاضر شدن. نزدیک 80% از حقوقشون رو که در فلسطین تاریخی بوده واگذار کنن، یعنی بگن که این برای مثلا دولتی که اسرائیل هست. البته میدونم که بخشی از مردم فلسطین قبول نکردن و الان بسیاری هم از فلسطینی‌ها هستن که هرگز نمیتونن فراموش کنن و هیچ کسی هم نمیتونه بهشون بگی که شما از بیخ فراموش بکنید که که سرزمینی داشتید در تاریخ که کل فلسطین رو در بر میگرفته، ولی اینا حاضر به این فداکاری بزرگ شدن، این چنین باهایی رو دادن که در 22% از این خاک بیان سرزمینشون رو تحویل بگیرن، اشغال بره، تمام بشه اشغال و دولت مستقلشون رو بتونن برپا کنن تا نوبت برسه به مبارزات اجتماعیشون، تا نوبت برسه به هر چیزی که به گفته محمود درویش در هیچ چیز میتونه الان توافقی نباشه بر سرش و اون چیزی که فقط امروز بر سرش توافق هست اینه که باشیم یا نباشیم، فقط بودن. خب بنابراین دولت مستقل فلسطین که پارلمان فلسطین گفته بود که برپا، امیدوار است که برپا بشه در این سرزمین های اشغالی سال 67، بعدها منجر به مذاکراتی شد که آمریکا و کشورهای اروپایی و اتحاد شوروی دنبالش بودن. در مادرید کنفرانس برگزار شد، چقدر اسرائیل چون از عرب که اینا نماینده ما کسی قبول نداریم که نماینده فلسطینی باشه، اگر اخوان باشن برن جزء هیئت اردنی، نمیدونم که دار چیزی دیگری گفتن، ولی به هر حال فلسطینی ها با مبارزاتشون که در اشکال مختلف از فرهنگی گرفته تا نظامی، سیاسی، دیپلماتیک اومدن پیش بردن، هر چی ترور کردن از اینا. من شاهد شرایط بسیار بسیار سختی بودم که اینا در اردن در سال 1970، زمانی که ما جزء جمعی از افرادی از سازمان مجاهدین، رفقا و دوستان بسیار گرامی و ارزنده‌ای که با هم دیگه بودیم، بعدها با رفقایی که در جای دیگری در لبنان، در سوریه، جای دیگه از سازمان‌های دیگه، از سازمان شریکای فدای خلق، از اتحادیه کمونیستا و از همینطور جریان‌های دیگه وجود داشتن و همه ما شاهد بودیم که بر فلسطینی‌ها چه می‌گذشته و علی‌رغم همه این شرایط فلسطینی‌ها باز هم از پا نایستادن، باز هم دست از امید بر نداشتن. حساب کنید که علی‌رغم همه این وضع‌ها عاقبت اینا پذیرفتن که پای مذاکره برن. اسرائیل به تنگ اومده بود، دولت حزب کار بر سر کار اومد برای که راه حلی ظاهراً برای اینکه راه حلی برای فلسطین جستجو بشه. اسرائیل مجبور شد که به رسمیت بشناسه چیزی به نام سازمان آزادی بخش فلسطین، چیزی به اسم ملت فلسطین، اگر چون اونا هم بپذیرن که دولتی به اسم اسرائیل وجود داره. عیناً این اعتراف یا بگم به رسمیت شناختن متقابل صورت گرفت و به اصطلاح جامعه بین المللی هم که برای بزک کردن، برای نمایش جور کردن خیلی خیلی استادی از خودش نشون میده، به عرفات و شیمون پرز و اسحاق رابین جایزه مشترک نوبل داده شد، نوبل صلح چقدر سر صدا شد و اینا، ولی واقعا گامی به سمت به رسمیت شناختن حقوق فلسطینی ها عملا برداشته نشد. اشغال ادامه یافت، مصادره سرزمین ها ادامه یافت، کلونی سازی، مستعمره سازی دائم ادامه داشته تا امروز، به طوری که پوسترهایی که وجود داره همین اخیرا هم در یکی از مجامع بزرگی که برای حمایت از فلسطین برپاشته بود چند روز پیش در پاریس، این پوستر نشون میداد که در سال 1946 فلسطین یعنی حق بخش عرب نشین چقدر بوده، چقدرش مال اعراب بوده، چقدرش مال یهودیا بوده. الان چیزی در واقع از بخش که به اعراب یعنی به فلسطینی ها تعلق میگیره در واقع زیاد چیزی باقی نمونده. اگر چنانچه فشارهایی وجود داشته باشه که بتونه دولت مستقل فلسطینی برپا بشه، در واقع از حلق صهیونیسم بیرون کشیده شده. اینجا من باید حتما چیز بکنم که اشاره بکنم و حتما تاکید میکنم که چه برای فلسطینی ها چه برای مدافعان حقوق مردم فلسطین فرق بسیار بسیار زیاد و بارزی وجود داره بین یهودی و بین صهیونیست. صهیونیست بر اساس اشغال و بر اساس مستعمره سازی و مصادره حقوق مردم و اخراج اونا پای گرفته، در صورتی که فلسطینی ها با یهودی ها دارای مناسبات خوبی بودن و در سال 1968 سازمان آزاد بخش فلسطین پیشنهاد کرد که یک دولت چند ملیتی، دولت دموکراتیکی که در اون مسلمان ها، مسیحی ها و یهودی ها در کنار هم زندگی بکنن وجود داشته باشه، ولی اسرائیل به هیچ وجه چنین پیشنهادی رو نپذیرفت، به خاطری که اگه چون چنین پذیرفت باید دولت مبتنی بر قومیت یهود باید منتفی میشود، یعنی بر ضد اون تصور و ایده و برنامه بود که از ابتدا در منطقه ایجاد شده بود برای ایجاد یک دولت مذهبی، دولتی مبتنی بر مذهب. خب اینا نپذیرفتن. الان هم وقتی که نگاه میکنید در عرصه بین المللی میبینی که پیشنهادهای زیادی که میشه، پیشنهادهایی که بعضی هاش رو برخی از روشنفکران اینا مطرح میکنن، مثلا همین چند شب پیش وقتی که آقای ایلان پپه که یکی از محققین مورخین جدید اسرائیل هست که همراه با چندین نفر دیگه یک تکیب مورخان جدید اسرائیل رو تشکیل میدن و اینا تحقیقاتشون از سالها پیش شروع شده و کتابی رو در رابطه منتشر کردن و به خوبی نشون دادن که تاریخی که در مدارس اسرائیل تدریس میشه چقدر دروغه، چقدر غلطه. صحبت بر سر این هست که نفی میکنن، اصلا حرفی نمیزنن از اینکه اینجا سرزمینی بوده که مردمی داشته، حرف نمیزنن از اینکه مردمی رو از اینجا بیرون کردن، در صورتی که مدارک و دلایل بیشماری این مورخین میارن و نشون میدن که چگونه این اقدامات جنایتکاران صورت گرفته، این تصفیه یا پاکسازی قومی صورت گرفته و فلسطینی ها از اینجا بیرون کردن. ایلان پپه به هر حال مطرح میکرد که در باید کوشش کرد در آینده ولو دور باشه یک دولت دو ملیتی، یعنی هم یهودی و عرب در اینجا در فلسطین وجود بیاد، ولی بدبختانه باز هم با همون مشکل روبرو هست و اسرائیل حاضر به قبولش نیست. اسرائیل نه دولت دو ملیتی رو قبول داره که اعراب مثل یهودیا دارای حقوق برابر باشن، حقوق شهروندی برابر باشن، فقط هی مرتب اکتفا میکنن به این که بگن که تنها دموکراسی خاورمیانه. چه دموکراسی است که بیش از 1 میلیون آدم شهروند درجه دو هن؟ چه دولت چه دموکراسی هست که به اصطلاح مبنی بر یک نژاد یا بگم بر یک مذهب هست؟ چه ایرادی دارن مثلا به دولتی که مبتنی بر مذهب و نژاد قرار هست که در خاورمیانه دوام پیدا کنه، از این دولتک های کوچیکی که دولت سنی دولت شیعی، اونا از اول خودشون یه همچین پایه غلطی رو گذاشتن که همچنان ادامه داره. خب به هر حال این راه حل که اسرائیل نمیپذیره، راه حل دو دولت رو هم نمیپذیره. راه حل دو دولت رو که فلسطینی ها با به اصطلاح حداقل بخشی که بر سر کار بود، بخشی که پایه‌گذار تشکیلات خودمختار فلسطین بود، بخشی که حاضر شد به توافق‌های زیادی رو با اسرائیل امضا بکنه و اینا، اونا قبول کردن که در همین 22% از فلسطین تاریخی دولتشون تشکیل بدن. اسرائیل حاضر نیست، اسرائیل الان همین مناطق هم در اشغال داره و خنده‌دار هست وقتی که صحبت از این میشه که انتخابات در فلسطین، چه انتخاباتی هست وقتی که اشغال همه جا رو گرفته، وقتی که چک پوینت اینقدر زیاد هست، وقتی که فاصله بین یک شهر و یک جای دیگه که ربع ساعت فقط بیشتر وقت نیست، بیشتر وقت نمیگیره، این تبدیل شده به اینکه باید چقدر راههای پیچ و تابی رو طی کنن تا اینکه بتونن برسن به اونجا، اینم اگرچون که اجازه عبور داشته باشن. چه دموکراسی، چه به اصطلاح انصافی وجود داره در چارچوب مناسبات بین المللی وقتی که ملتی رو به حدی سقوط میدن که دورش دیوار میکشن، دیوار 8 متری. الان شهر قلقیلیا با داشتن چند ده هزار جمعیت، یک زندان بزرگی که قشنگ صبح مثلا یک چند ساعت باز، ظهر چند ساعت باز هست، و وقتی هم که مثلا سربازای اسرائیلی برای نهار برن باز بسته است از بیخ. چه وضعیتی هست که بچه نتونه بره مدرسه، فرد نتونه بره سر مزرعه‌اش، نتونه بره کارگاهش کار بکنه، این وضع بسیار مریض نشون بیمارستان بود. یک لحظه فکر کنیم که برای مردم تحت این شرایط، این همه وقت چه میگذره. این بخشی از این مردم در سالهای قبل در جنگ 1948، در جنگ 1967 آواره شدن. 50 سال، بیش از 50 سال، الان 56 ساله که اینا در اردوگاه ها به سر برن و برخلاف گفته چرچیل که گفته بود 20 سال اینا رو تو اردوگاه تو زیر چادر نگه دارین، فلسطین یادشون خواهد رفت، فلسطین یادشون نرفته و حاضرم نیستن که از یاد ببرن. خب در یه همچین وضعی که هر چقدر هم که اینا از خودشون سازش نشون دادن، هر چقدر هم که به اصطلاح شرایط توافق های بین الملل رو که به دلایل مختلف بهشون تحمیل شده، و من هیچ کدوم از اینا رو نمیتونم مثل بعضی از جریان های نیروهای دیگه اینجور به اصطلاح دشنام بدن که آقا مثلا خودشو فروخت یا فلان کرد این حرف و اینا به نظر من اصلا مبتنی بر تحقیق درستی نیست، مبتنی بر احساساتی که ممکنه از خارج یک گود آدم به زبون بیاره و اینا. به هر حال ما شاهد این هستیم که به رغم همه اقداماتی که فلسطینی ها کردن و راه های پیش پاشون گذاشته می شود، گفتن که باشه اینم آزمایش میکنیم، ولی دست از مبارزشون، دست از حقوقشون، کسب حقوقشون بر نمی دارن. خب اینا رو ادامه دادن، ولی بدبختانه باز اسرائیل با شرایط تحمیلی، با شرایط بسیار بسیار وحشیانه که نسبت بهشون اعمال کرد، کار رو به بن‌بست هرچی بیشتری کشوندن. بعد می‌بینیم که آخر سر تشکیلات خودمختار فلسطین زیر ضربه اسرائیل، رهبرش بیش از یک سال، رهبری که واقعا میشه گفت که یک پیوند وجودی بین او و مردم فلسطین ایجاد شده بود، نقش شخصیت عرفات در تاریخ و شخصیت دیگرانی از همراهانش و در سازمان های دیگر فلسطینی که همه برای اخفاق حقوق فلسطینی ها کار کرده بودن، هم یکی به اشکالی یا ترور شدن یا زیر ضربات گوناگون قرار گرفتن. این سیاست اسرائیل به این شکل ادامه داشته و میبینیم که آخر سر برای مردم فلسطین که راه گوناگونی رو پیموده بودن، آخر سر یه راه دیگری اینجا وجود داشت، اون انتخابات بود. گفتن انتخابات باشه، دموکراسی ترین انتخابات رو برپا خواهیم کرد. و همونطوری که باز یکی از شخصیت‌های اسرائیلی که ضد صهیونیست هست و در اسرائیل زندگی میکنه، باز به نظرم خود همین آقای ایلان پپه بود صحبت میکرد، اینا میگفت که از امروز به بعد دیگه کسی نمیتونه بگه که در خاورمیانه یک دموکراسی هست اونم اسرائیله. من میگم، من اعلام میکنم که یک دموکراسی هست، اونم دموکراسی در سرزمین های اشغالی. خب مردم اومدن این راه رو که انتخابات هست گفتن باشه، چشکال داره، میکنیم این کارو. از جریان‌های مختلفی که وجود داشتن و آزمایش‌هایی رو از خودشون برای حل مشکلات مردم فلسطین، هر کسی در یک چارچوبی انجام داده بود، به هر حال هر کسی دستشو به اصطلاح پیش آورد، روشن کرد که چه برنامه داره، چه کاری کرده، چه کاری میکنه و فلان اینا. و اسرائیل هم با مداخله های فراوانی که در رابطه با انتخابات کرد، انتخاباتی که واقعا این طرف میگن دموکراسی است و فلان اینا، از طرف آمریکا میگه که فلانی نباید بشه، کیاش باید بشه. یعنی دروغ بودن فراوان این مسئله دموکراسی که در دنیا رایج هست و مرتب بوقش رو در رسانه های گروهی میزنن، اونجاست که میبینیم اسرائیل مرتب مداخله میکنه، آمریکا مداخله میکنه در کارهای مردم دنیا. و اگر چون که نتیجه کار به نفعشون باشه، ولو دیکتاتوری باشه، ولو سرکوب باشه، ولو هر چی باشه، مورد قبولشون هست و بوده و دائما ازش پشتیبانی کردن. چه کسی از دیکتاتوری های امثال پینوشه و زاهدی و کسای دیگری، یلسین و نمیدونم هزار کسی دیگه پشتیبانی کرده؟ اونا میگه اینا دموکراسی. به توپ بستن مجلس میگه اتحاد شوروی چیز بوده، اتحاد شوروی برای خودش مشکلاتی داشته، مردم باهاش درگیر بودن، هر چی بودن بوده خودشون. ولی اگر چون که مجلس اتحاد شوروی رو کسی دیگری به توپ بسته بود، به غیر یلسین که میخواست درست به نفع آمریکا اقدام بکنه و فلان اینا، همچون به براش میکردن. خب اینا قشنگ معلومه که صرفا منافع اوناست که چیز میکنه. هیچ کسی نمیتونه دموکراسی ادعای آمریکا و اسرائیل و امثال اینا رو یا حتی برخی از کشورهای غربی یا همشون رو اصلا بتونه باور بکنه. من نمیدونم که برخی از جریانهای ایرانی که مثلا با مسئله اشغال عراق یا با قضایای دیگری تایی چند سال گذشته اینا روبرو بودن، باز چجوری میتونن مثلا به این جور شعارهایی که از طرف آمریکا و رسانه های گروهی و که من اونا رو بارها رسانه های دروغ زن و دروغ باف گفتم و طبعه چیز داده نیست، چطوری میتونم اون حرفا رو باور بکنم و منادی اون بشن و قدم بذارم برای همکاری؟ و این شرم‌آوره واقعا. خب به هر حال برای که زیاد طولانی نکنم، انتخابات هست در فلسطین، انتخابات مردم شرکت میکنن، یک طرف تشکیلات خودمختار فلسطین و سازمانی که دست بالا رو در تشکیلات خودمختار فلسطین داشت، یا بگم تقریبا میشه گفت که حزب واحد اون دوره بود از سال 96 تا سال اخیر، و مردم اقدامات شده بودن، مردم انتقاداتی رو به اینا داشتن. اینا ممکنه کسی بیاد بگه که به هر حال تحت شرایط معینی، درسته اینا هم تحت شرایط معین، شرایط سختی قرار داشتن، در شرایط سخت قرار بودن هم قرار داشتن هم بعضی وقتا میتونه عامل انحرافات، عامل فساد، همه چیزی باشه اینا، ولی به هر حال مردم این تجربه رو دیدن، این تجربه رو نفی و نقد خواستن بکنن و بارها صدا بلند شده بود از این انتقادات و برخورد در انتخابات مردم اونا رو میتونم بگم تنبیه کردن. یک طرف اون، یک طرف آمریکا و اسرائیل بودن که دائم به خصوص اسرائیل چیز میکرد که به حماس رأی ندید. الان یکی از فلسطینی ها رو که اخیراً من حرفاشو میشنیدم میگفت که حدود 10-15% از کسانی که به حماس رأی دادن اینا ناشی از همین تبلیغات اسرائیل هست که مرتب میگفت که به اینا رأی ندین. هر چیزی که اسرائیل بگه باید مخالفش انجام، مخالفت میکنم باش. این روشیه که خیلی ملت ها این چیز میکنن. تو ایران هم همینجور هست، یعنی هر چی او بگه که آره این میگن نه، جوابش در واقع اینا باید منفیشو برن. به هر حال این هم یکی. اما چرا حماس تونست چیزی رو، حماس تونست در واقع پیروزی بزرگی رو که شاید خودش هم انتظارش تا این حد نداشت به دست بیاره، اینا حماس تا سالهایی که از بعد از 1988 یا 87 دسامبر 87 از اون به بعد که انتفاضه شروع میشه، حماس که یه سازمان خیریه، سازمانی که بیشتر مسائل اجتماعی مردم در جریان اشغال پرداخته بود، حماس که کاری به مبارزه با اشغال در سالهای قبل از 87 نداشت، با عنوان سازمان سیاسی نبود و عمدتاً میدان مبارزه با اشغالگری و با صهیونیسم رو عموماً سازمان‌های موجود در سازمان آزادی فلسطین در واقع به حرکت می‌بردن و اونا بودن که فعالیت می‌کردن، حماس فعالیتی نداشت. حماس از 1987 وارد کار سیاسی میشه و میاد با انتفاضه طبعا همکاری میکنه. همکاری حماس در انتفاضه به خاطر پایه‌های اجتماعی خوبی که داشت طبعا یک وزنه سنگین هست برای انتفاضه و به تدریج خودش نیروی میگیره، تبدیل به نیروی سیاسی میشه. نیروی سیاسی که قبل از این که به نظر من قبل از این که دارای، یعنی بر اساس ایدئولوژی مذهبی کار کنه، به عنوان نیروی سیاسی، به عنوان یه نیروی ضد اشغال عمل میکنه، چون بدون مبارزه با اشغال کسی آبرو نداره. نمیشه در فلسطین با نماز خوندن و دعا خوندن چیز کرد. نه، ما اتفاقا در شرایط چیز، در شرایط مشابه، البته نه کاملا مشابه، در شرایطی که در ایران هم در سالهای قدیم بودیم، اگر نیروی مذهبی هم میخواست فعالیت بکنه، حتما چارچوب فعالیت سیاسی علیه دیکتاتوری و علیه مفاسد رژیم شاه رو دنبال کرد. اینو فراموش نکنیم که خمینی یه مرجع تقلید سیاسی است. خمینی یه مرجع تقلیدی هست که مرجع تقلید شده به دلایل سیاسیش. و الا از او مهمتر، از او بیشتر کسانی بودن، مجتهدینی بودن که رساله عملیه داشتن، مرید بیشتر داشتن، ولی خمینی یک مرجع تقلیدی بود که اساساً بر پایه یا با نردبان مخالفتش با شاه، مخالفت صریحش با شاه تونست اعتبار فراوانی کسب بکنه و تا 15 سال تبعیدش و اینا هم طبعا کسی نمیتونست ازش چیز خاصی رو ببینه، نکته خاصی ازش بگیره و در نتیجه با اعتبار فراوان که مردم ولو از در عدم اطلاع از واقعیت امر به هر حال نسبت بهش باور داشتن. خب در حماس هم همینطور، حماس هم یه نیروی مذهبی هست، ولی نیروی مذهبی که اول قبل از هر چیز یه نیروی سیاسی و بر اساس سیاسی بودن عمل کرده. خب حماس از سیاسی یه امتیاز از طرف اسرائیل داشت و اون این بود که ممکن بود بشه به عنوان یه رقیب در برابر سازمان آزادی بخش فلسطین علمش کرد. به این دلیل امتیازاتی رو براش قائل شدن و اومدن به هر حال به اشکال مختلف کاری کردن که اگر سازمان آزادی بخش فلسطین اظهار می‌داره که یک نیروی هست که حق داره به نام ملت فلسطین تنها نماینده مردم فلسطین در مذاکراتی شرکت بکنه و اینا تونستن بارها اعلام بکنن که نه، تنها نماینده شما نیستید، کسی دیگه هم هستن. برای حماس امکانات جمع‌آوری پول و چیز دیگه فراهم کردن. برای حماس حتی در آمریکا زمانی که دفتر نمایندگی سازمان آزادی فلسطین رو زیر تحت فشار گذاشته بودن و می‌خواستن دفتر سازمان آزادی فلسطین رو در آمریکا در کشور در ایالت‌های مختلف ببندن، همون موقع برای حماس میتونست پول جمع‌آوری بشه. خب به هر حال این امتیاز داشت که دشمن فکر میکرد که میتونه از حماس رقیبی برای سازمان آزادی فلسطین بسازه و البته حماس هم از این موقعیت بعدش نمیاد استفاده میکرد. بعدها حماس به تدریج که نیرو میگیره، ولی این نیرو رو سعی میکنه هرچی بیشتر کنه از طریق دادن شعارهای هرچی رادیکالتر، عدم به رسمیت شناختن اسرائیل در حالی که سازمان آزادی فلسطین اسرائیل به رسمیت شناخته. تمام شرایط به مردم، به عواطف مردم میگفت که به رسمیت شناختن اسرائیل بیفایده، ولی سیاست سازمان آزادی فلسطین ایجاب میکرد که بگه نه، بعد خلاف مسیر راه بره و بگه که باید به توافقی با اسرائیل رسید. حماس روی به اصطلاح عواطف خیلی به اصطلاح غیر سیاسی مردم تکیه میکرد و طبعا بسیار دیدم میتونه وقتی که اونا به نتیجه نمیرسید، کاری اونا به نتیجه نمیرسید، حق رو به این میدادن. به نظر من یکی از دلایلی که حماس تونسته رأی زیادتری ببره و اینا اینه که سازمان آزادی بخش فلسطین و تشکیلات خودمختار نتوانستن، یعنی شرایطی برایشون فراهم نشده. اسرائیل هیچ یک از توافقهای خودش رو به اصطلاح به عمل در نیاورده تا اونا حداقل این آبرو داشته باشن بگن که ببین راه حل ما که میگفتیم میشه با اینا به توافق رسید حداقل اینقدر شد. هست تا شهر رو هم اینکه اینا زمانی که یاسر عرفات فلسطین برگشت ظاهرا تخلیه کرده بودن و به دست فلسطینی ها سپرده بودن، منطقه ها، منطقه ب، منطقه س و د درست کرده بودن و اینا که هر کدامش تا حدودی مثلا آزادی هایی رو در آ و ب آزادی رو برای فلسطینی ها قائل بود و بعد به تدریج مشارکت اسرائیل با فلسطین رو دنبال داشت و این تو چیزا. به هر حال اینا الان دیگه هیچ خبری از اونها نیست، اینا دیگه همه رو اومدن اشغال کردن. کشتار ادامه داره، کسی صحبتش نمی‌کنه. همین روزایی که همه صحبت می‌کنن که مثلا حماس حالا بهش میگن که چرا تو اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسی، آیا واقعا اسرائیل خودش به رسمیت می‌شناسه؟ کجاست مرزش؟ مرز اسرائیل کجاست؟ شارون بارها اظهار داشته بوده که جنگ 48 به پایان نرسیده، هر یه متر هم از سرزمین از فلسطین که از ارض اسرائیل به فلسطین میذارن، از ارض اسرائیل که ما بگیریم باز یه امتیازه. خب یعنی یه همچین شرایط بسیار بسیار سختی رو اینا که دارش به سر میبرن. حالا گفتن که انتخابات، طبعا مردم جانب کسی رو میگیرن که این حرفا رو طبق میل حداقل دلشون میزنه، جانب حماس گرفتن. اما اصلا به معنی نیست که اینا الان اگر مثلا تعداد وکلای مجلس در فلسطین اینقدر مثلا حماس هست، واقعا حماس این میزان از جانبدار یا پایه اینجوری داره؟ نه، مردم تا حدود زیادی رأی به یه شرایط معین دادن. مثلا اصلا نباید انتظار داشت و اینجور تصور کرد که جامعه فلسطین مثلا همه تبدیل شده به مثلا طرفداران ایدئولوژی حماس. نه، اصلا اینجوری نیست. مردم فلسطین خیلی آگاه تر از این هم که راحت خیلی از اینجور مسائل رو تحمل کنه. من میدونم که شرایطی که از تقیه 50 سال گذشته با برنامه های متعددی که آمریکا و دیگر امپریالیست‌ها در منطقه پیش بردن و برای مبارزه با کمونیسم مدام جنبش‌های اسلامی رو دامن زدن و اینو یادمون نرفته که حتی روی کار آمدن جمهوری اسلامی قطع زدن مسلماً شد قبل از اینکه اتحاد شوروی دست به اشغال افغانستان بزنه و کار نادرست خودش رو به اصطلاح که در واقع حکم تیر خلاص به خودش هم بود زد. قبل از اینکه اینجوری بشه بن لادن و امثال اونا به حرکت افتاده بودن برای اینکه احیانا هیچ برنامه‌ای نتونه برخلاف مصالح آمریکا پیش بره. آمریکا از اسلام به عنوان اسلامی که خودش بخواد از به عنوان ابزار کارآمدی استفاده کرده و مرتب دامن زده بهش و برای او من نمیدونم چه کسی میتونه باور کنه که اونو با انتگریست مثلا مخالفه. خودشون انتگریستن، انتگریست مسیحی که حتی دیگه نظرات داروین هم دیگه تو بعضی ایالت‌های آمریکا دیگه نمیشه تدریس کرد. چجوری کسی میاد میگه که اول اونا مثلا یه راه میتونن دل خوش بکنن که دیگه آمریکا مثلا طرفدار مبارزه با انتگریسم یا انتگریسم چیزی که به نفعش باشه خوبه، تیکه تیکه کنه مردم رو، هیچ مهم نیست. دموکراسی بده. اگر دموکراسی در ایران تونسته بود پا بگیره و جمهوری اسلامی نبود و این پایه های خودشو در منطقه، در خلیج، در عراق، در جایی دیگه تونسته بود گسترش بده، یعنی به تدریج مردم دیگر دنیا فهمیدن که میشه انقلابی داشت بر اساس آزادی، با خواست آزادی، با خواست برابری، با خواست یک جمهوری دموکراتیک که درش میتونست آمال و آرزوهای فراوانی از چپ، از دموکرات‌ها میتونست طبق شرایطی که در یه جامعه عادی میتونه صورت بگیره. به هر حال مبارزه اجتماعی است، کارگران هستن، بورژوا هست، اونیکی هست، اونیکی لیبرال هست، ایرو هست، میتونن کار خودشون رو پیش ببرن در شرایط عادی. ولی نه، باید یه رژیم بیاد در سر کار که قاطعانه سرکوب کنه و مثل جمهوری اسلامی که با جنایاتی که علیه چپ و علیه نیروهای دموکرات انجام داد به خواب آمریکایی هم نمیمد که پیروشه بتونه براش این کار رو انجام بده. خب الان در فلسطین بعد یه همچین شرایطی که براتون تا حدودی که میشد شهر دادم و اینا، انتخاباتی صورت میگیره و مردم میرن پای انتخابات و رأی میدن به حماس، گفتم به برنامهش، برنامه مقاومت حماس بر اساس برنامه مقاومت، برنامه بازگشت، برنامه به اصطلاح مبارزه با اشغال اومده این کار کرده. هرچند که من هیچ وقت نمیتونم منکر بشم که خطر هم در همین مسئله باز وجود داره، خطری که حماس امروز البته به عنوان این نیرو اومده. ما شاهدش هستیم که در روزگاری که نیروهای چپ قدرت بودن در دنیا، نیروهای چپ، ویتنام، کوبا، چین، الجزایر، فلسطین، جای دیگه مبارزه در آفریقا، جای دیگه مبارزه وجود داشت و اینا، نیروهای مرتجع صداشون هم تستن بلند کنن. همه یه جوری دنبال این بودن که چجور میشه دل همینا رو به دست آورد ولو با ظاهر سازی. چقدر بودن کسی که از نیروهای مذهبی در ایران که حاضر نبودن یک کلمه علیه چپ، علیه کمونیسم حرف بزنن، همینا موقع که اومدن به قدرت رسیدن دیدیم که چه کردن، دیدیم که چقدر گورستان ها و گورچال ها از کمونیست ها و نیروی دموکرات انباشتن. همین کسانی که میگفتن حاضریم برای چه گوارا مجلس ترحیم بگیریم، اینا بعد که اومدن به قدرت، شاید من نمیدونم، ممکنه حماس هم اگر چون وقتی بیاد به قدرت برسه برای حفظ قدرتش اگر لازم باشه که کوشش بکنه سر زنا حجاب کنه، اگر چون که لازم باشه برای حفظ قدرتش بذار مشکلاتی به اسم دین، به اسم دین واقعا ایجاد بکنه. اونطوری که وضع در ایران انجام شده، وضع در ایران هر جا که به نفعشون بوده از دین استفاده کردن و زدن، هر جا که به نفعشون نبوده دین چیه؟ آقای خمینی مگه نگفت که اگر چون دولت اسلام در خطر باشه نمازم میشه تعطیل کرد؟ این واقعیت. اینا کدام یک از قوانین اسلام رو، اون چیزی که اسلام اصطلاح سنتی، اسلام تاریخی، اسلامی که در کتابا مثلا بوده، اینا اگه برخلاف مصالح کدومش رعایت کردن؟ کجای دنیا نوشته که کجای اسلام یا هر چیز دیگه نوشته بوده که میشه خون زندانی ها را کشید و بعد کشت؟ کجا گفته بودن که میشه تجاوز کرد و بعد کشت؟ این اصلا یه چیزی هست که همه به نفع خودشون درست کردن. خدای نکرده، من نمیدونم، بر اساس توازن قواست. اگر امیدوار هستم نیروهای دموکرات، نیروهای لایک، نیروهای دیگری که در فلسطین هستن و خوشبختانه خیلی نسبتشون با ایران فرق داره، بدبختانه نیروهای دموکرات، لایک، چپ در ایران به خصوص در اوایل انقلاب اصلا توازن قوای بسیار محدود و کندکی داشتن. اگرم میخواستن در برابرش بایستن واقعا به نظرم امکان نداشت. من فکر میکنم، شاید هم اشتباه کنم، ولی به نظرم میاد که خیلی نیرو کم بود، توازن قوای چندان نبود. شاه چیزی باقی نگذاشته بود از نیروهای چپ و نیروهای کمونیست، از نیروهای دموکرات. مگه با اون سانسور، با این همه فشار گوناگونی که آورده بود، اصلا کسی میتونسته بود اصلا بحثی در بگیره در ایران برای که بعد از شاه چه باید بشه؟ ولی خب در فلسطین خوشبختانه به نظرم میرسه، به نظر میرسه که توازن قوا هنوز خیلی خیلی فرق داره با اون چیزی که در ایران بود. حماس اگرم بخواد برای حفظ توازن قواش احیانا به اصطلاح چاشنی اسلام رو مثلا بیشتر کنه برای حفظ قدرت خودش و فلان، چون که در ایران هم به نظر من هر جا که استفاده کردن ازش فقط برای حفظ قدرت خودشون بوده. من بارها گفتم که با دو سطر که اینا برای حجاب درست کردن نصف جمعیت ایران رو بردن زیر اخیه، با نصف، با دو سطر فقط. کدام سلاح، کدام تاقو بهتر میتونه به دست رژیم بهتر از مذهب عمل کنه که بشه برنامه هویت برش درست کرد، بشه کباب‌سازی درست کرد؟ اینه. شاید خدا کنه نشه اینطور، من این ترس رو دارم، این حتی وحشت رو دارم که در فلسطین، فلسطین دموکراتیک، فلسطینی که سالیان دراز مأمن و مأوای نیروهای دموکراتیک، نیروهای ضد امپریالیست بوده، شما نمیدونید که در چه فلسطینی ها چقدر خدمت کردن به مبارزات ضد امپریالیستی دنیا، میگم دنیا، در پایگاه‌های فلسطینی از همه جا، از تمام کشور، از اروپایی گرفته تا آمریکای لاتین تا آفریقا، از همه جا بودن، پناه میدادن. اینا سیاست عرفات یه سیاستی بود که شاید ظاهر قضیه جور دیگری واقعا به گوش دیگران میرسید، ولی واقعش اینه که اینا بیشترین خدمات رو به مردم ده. من صد جور ناسیونالیته، صد جور ملیت دیدم اونجا. اینا خیلی خدمت کردن تا یه سالهایی که 50 نزدیک از سال 1965 تا امروز 40 سال هست که مشعل مبارزه ضد امپریالیستی، ضد استعماری، ضد اشغالگری رو اینا به دوش گرفتن. چقدر از نیروی چپ دموکرات رو کشتن، چقدر اینا رو در هر کدوم از کشورهای اروپایی، من چندین نفر از اینا رو میشناسم، ده ها نفر از اینا رو میشناسم که همه رو اسرائیل ترور کرده و امروز میدونم که همه نیروی چپ دموکرات بودن. حال ما هستیم و این وضعیت. مردم فلسطین امروز میگن که انتخابات شده و حماس در چیز قرار گرفته، بایستی این حق مردم فلسطین به رسمیت شناخته بشه، باید احترام گذاشته بشه بهش، ولی اسرائیل حاضر به این قبول نیست، آمریکا هم میگه حاضر به این چیز نیست. میبینید که میزان پول گمرکی رو که حق فلسطینی هم از کالای خودشون میاد و هر ماه قرار بوده که داده بشه به فلسطینی‌ها و بخشی از حقوق کارمندانشون تامین می‌کرده، اسرائیل با قلدرمنشی هر چی بیشتر تصاحب می‌کنه. این قلدرمنشی اصلا بی‌کیفره، چنان که جنایاتی هم که کشتارهایی هم که در سال 1948 کردن، 15 دهکده رو تلی یک روز با خاک یکسان کردن با آدماش. این حرف من نیست، حرف مورخین جدید اسرائیلی است که این حرف رو می‌زنن. اینا همه بی کیفر مونده. باز میگن آقا تروریستا رو بگیرین، به قول کاریکاتوریست لوموت بلانتو که انتشار چیز کرده بود، نشون داده بود که یه بچه فلسطینی داره تنگ میندازه به یه تانک اسرائیلی، از رو تانک بلند میشه میخوره به کلاه خود او و میگه که تروریسته. ببینید این وضع، ما در برابر یه چنین وضعی هستیم. آیا میشه مثلا گفت که حالا به محض اینکه مردم خیلی به نظرم ساده انگارانه است در که بعضی از بچه‌هایی که تو خارج هستن اینا که درستی که شناختی که درست از اسلام و از هیچی هم که ندارن، فقط فکر میکنن که اسلام یعنی از بلا نمیدنم فلان، بعد تا یکی مثلا چیز میشه تظاهراتی میشه در ایک بلان کشور اروپایی و اینا، این که وسطش یکی میگه که مثلا یه شعاری میده الله اکبر میگه فلان، میگه آقا من برم، من دیگه رفتم، من دیگه از اینا پشتیبانی میکنم. عجب. یعنی آقا یه مثلا به نظر شما اگه مردم فلسطین مثلا مسلمان باشن نباید پشتیبانی کرد ازشون؟ حق ندارن دیگه؟ چه حرفی هست؟ مردم نباید مثلا چرا آقا حماس رای میدن؟ آقا مردمی هستن، اینا آدمن، اینا تاریخی دارن، اینا مذهبی دارن، چه چیزی داره؟ نه از حق انسانیتشون که محروم نیستن، مگر اینکه از دارن فلسفهی داشته باشن بگن هر کسی که مسلمان بود جز بشر نیست، حقوق بشر هست ولی فقط برای کسانی دیگری که ما قبول داریم. این چه حرفای واقعا بی‌معنا غیر مسئولانه است. این تو چیزه به هر حال حماس اومده سر کار ظاهرا به صورت رسمیت نشسته، به نظرم به حد کافی میخواد قدرت رو حفظ کنه، حتما حتما دست به یه سری سازش‌هایی خواهد زد برای که بتونه قدرت رو حفظ کنه. فلسطینیا به حد کافی آگاهی دارن، به حد کافی مهارت دارن در پیچ و خم‌های گوناگون سیاست که به هر حال اینجوری تن ندن، اینجوری تسلیم مرگ نشن و آینده نشون خواهد داد که به هر حال علی رغمی که همین این روزا هم که همین روزا مرتب اسرائیل داره میزنه هیچ کسی حرف نمیزنه. اگر چون که یک عملیات اسرائیل یه موشک اثر پرتاب بشه، یه فلسطینی با چاقو بزنه یکی دیگه رو از سر نومیدی خودش رو حتی منفجر کنه فلان اینا، آقا تروریسم اومد، تروریسم اومد، بنابراین دیگه هیچ نمیشه صحبت. همه حرفای مزخرفی که تو این رادیو تلویزیون های دنیا تکرار میشونن، همه مکرر در مکرر اینا رو تکرار میکنن، هی فشار میان بین که ها فلسطینی ها دیگه چه بدن، دیگه چی بدن. آبا یه وقتی یه دوستی آقایی که از ایران اومده بود و صحبت میکرد اینا و همین تبلیغاتی که معمولا حضرات خبرنگاری هستن که فقط با به روز مینویسن، معلوم نیست اصلا حرفاشون مثلا چی هست و مرتب هم تو سایت های مختلف هم حرف اینا رو مرتب نقل میکنن، بحبح میکنن و اینا، که خب بالاخره اینا چه محمود عباس اومده بالاخره چی کار خواهد کرد؟ آقا میگه ببن محمود عباس نایه، آقا هیچ کاری بدون موزیگری اسرائیل امکان نداره، اسرائیل که فقط باید همه کاری الان در اختیار اسرائیل، اصلا توپ تو مثلا زمین اونه، اوه که بایستی به رسمیت بشناسه حقوق فلسطینی ها رو، اوه که بایستی از اینجا خارج بشه. ما امیدوار هستم روزی فلسطینی ها با امید با مبارزه دائمی که دارن این کار رو بکنن. من حرفم رو با یک چند خط از شعری از محمود درویش که در کتاب مجموعه جدیدی که در اومده ازش به عربی و درباره محاصره رام الله هست اینجا می‌بینم. میگه که اینجا در تراشی به تپه ها پیشاروی غروب و دهانه زمان، کنار نهالستان های شکست سایه، همان کاری میکنیم که زندانیان، همان کاری که یا همان که خیلی بیکاران امید میپرمریم. من امیدوار هستم که این امیدی که اینا میپرورن و تسلیم ناپذیریشون به رغم همه فشاری که روشون هست، روزگاری دنیا رو به حقوق بین الملل، به حقوق بشر واقف کنه و بهشون تحمیل کنه که فلسطینی ها هم بشرن و حق دارن حقوقی داشته باشن. حرف من اینجا تمام، فعلا تمام میشه.
با سپاس رفیق تو حق‌شناس از صحبت هایی که کردین.